بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا یزوتها الوکیل من نفسه الا اذا اذنت فیه عموما او خصوصا. فرض این مسئله جاییست که زن به مردی وکالت داده منو شوهر بده، زوجنی، پس موکل زنه، وکیل مرده. آیا این مرد میتونه اون زن رو برای خودش به زوجیت در بیاورد از جنبه وکالت؟ عقد رو میخواد مرد بخونه دیگه، بگه انکحت و موکلتی لنفسی. میشه صور مختلفی داره. یه وقت این صورت اینجا نیست البته، یه وقت متعین کرده، گفته منو به وکالت زید تزویج کن. الان در اونایی که خطبه عقد میخونن همینه دیگه، وکالت میده اون زنه به اون خطبه خون عاقد. چه وکالتی میده؟ نمیده چه عموم برای من شوهر بگیر، میگه اینو برای من شوهر بگیر. یعنی در عاقد، در اون مجالس عقد، وکالت رو این نه میگه که آیا تو به من وکالت میدی تو رو به همسری دائمی برای فلانی در بیاورم. این وکالت مقیده، وکالت عام نیست که به هر شوهری، به شوهری این فرد معین. اینو در این کتاب مطرح نیست، این مسلمه دیگه، از وکالت خارجه برای خودش این عقدو تزویج کنه. صورت دوم این است به شکل مطلق گفته، نه عام، گفته زوجنی، انت وکیلم فی تزویجی. اما دیگه اینم صورت دوم به شکل مطلق، قید نزده، اینم جمع مطلق. صورت سوم این است قید زده عموم، قید العمومه، گفته زوجنی به عین شئته، اطلاق با عموم در علم اصول خونده اید. اطلاق از عدم القید میاد، عموم از قید العموم. به عبارت اخرى دلالت اطلاق بر شمول دلالت عقلیه، چون قید نخورده من شمول نتیجه میگیرم. اما دلالت عموم بر شمول دلالت لفظیه، از این کلمه به عین کل، این الفاظ عموم، من عموم شمول نتیجه میگیرم. به همه خاطر قید نخورده میشه اطلاق. شما در علم اصول خونده اید، اونجا مقدمات حکمت میخواد. آیا میتونست قید بزنه قید نخورده؟ آیا انصراف داره به موردی و قید نزده؟ چون انصراف داره دیگه نیازی به قید زدن نیست. اینا رو میگن مقدمات حکمت. مقدمات حکمت باید تمام بشه تا ما شمول نتیجه بگیریم، چون دلیل دلالت عقلیه. ما میگیم قید نخورده، ممکنه بیایم بگیم نه، در عرف این قید داره، قیدش چیه؟ اون منصرف و نلیهشه.
مثلا یه پیرمرد بزرگی یه جاست، مثلا میگم یه دختری یا یه جوانی بهش میگه خب این اصلا مقدمات حکمت داره، چون انصراف داره از اون.
ممکنه بگیم در عرف انصراف داشته باشه، در هر حال اون موارد فرق میکنه، چه مورد مورد باید بررسی کنیم.
درست لفظش هم نمیگه
انصراف. مثلا ببین، ما الان یک ساعت اینجا در رابطه با گوشت شتر بحث کردیم، چه گوشت شتر چه فایده ای داره، چه فایده ای داره. یه نفر میگه من میرم گوشت بخرم، این لحم درست مطلقه، لاچن با اون مذاکرات یک ساعته ما نتیجهش چی میشه؟ میخواد بره کدوم گوشت رو بخره؟ گوشت شتر رو. اینو میگن انصراف. انصراف باید یک منشأی داشته باشه. در هر حال اون یه بحث جدا است، مصداق به مصداق باید بررسی. خب اگر وکالت رو به شکل مطلق داده، شهید اول میگه اینجا حق نداره به خودش تزویج کنه. وکالت به شکل مطلق در عرف از خود این شخص انصراف داره به دیگری، یعنی در عرف وکیل غیر از زوجینه. وقتی به وکیل میدن تو مرا شوهر بده، یعنی تو وکیل باش، زوج و زوجه شخص دیگری باشه، اطلاق داشته باشه. ایشون ادعاش این هسته، اطلاق فی العرف ینصرف عن هذا الوکیل.
بعد اگه دیگه تو وکالت، اگه این تو وکالت فقط، نه اینکه وکیل نباشه، این دیگه میشه یه چیزی مثل ایقا، چون خود نفس خودش،
نه ایقا نیست،
نه یه چیز شبیه به ایقا، چون دیگه خودشه و
خودش نمی نداره، خودش از جنبه ایجاب میخونه، من حیث قبول میکنه، ازم عقده، اصلا اینه دیگه مجه نیست، وکیل هم نباشه میشه عقد فزودی. خلاصه از اون جنبه چه ایجاب میخونه موجبه، از اون جنبه چه قبول میکنه قبول کننده است، بازم عقده. ممکنه بگیم عقد وکالتی، ممکنه بگیم وکالت نداره فزولیه، اما از عقد بودن خارج نمیشه. بعضی این اشکال رو کردن، یک نفر چطور میتونه عوض دو نفر عقد بخونه؟ اونو گفتن تغایر اعتباری کافیه. تغایر اعتباری یعنی چه؟ یعنی من حیث این چه وکیل زنه میخونه، اونجا من حیث این چه خودشه میخونه، یا وکیل مرده میخونه. در هر حال تغایر فیزیکی لازم نیست، تغایر چی لازمه؟ اعتباری، اونم برای عقد کافیه. خب پس در صورت اطلاقشون میگه نه، عموم میگه عموم ایبی نداره. برای عموم دوتا مثال میزنه، یکیش مثال میزنه چه؟ زوجنی به عین شئت، اینجا زوجنی ولو من نفسک، ولو من نفسک، یعنی اینجا عموم خصوصا خودش را هم قید میکنه، اینم به عنوان عموم معنا میکنه، چون خود طرف رو فقط اختصاص نمیده، میگه به هر مردی منو تزویج کن ولو به خودت. صورت اولی شد چه؟ عقدهای چه ما متعارفه، یک پسر و دختر میره پیش عاقد، اونا وکالت به چه نحو میدن؟ وکالت به نحو فرد معین، این گفتیم نمیشه. صورت چهارم برعکس اینه، وکالت به خود شخص مرده میده. این چیه؟ مثلا یه نفر نامزد خودش میخواد عقد بخونن، دختره میگه من به تو وکالت میدم، عوض من تو من رو به شوهری به زنی خودت در بیار. این دیگه مسلم، اینو میگن وکالت خصوصی. پس یه وقت وکالت خصوصی داریم، یه وقت وکالت عمومی داریم، یه وقت وکالت اطلاقی داریم. در این دوتا، در وکالت اطلاقی ایشون میگه نمیشه، انصراف داره از خودش، در وکالت عمومی و خصوصی میشود. اینو به سرعت بخونیم تا مسئله بعدی.
صورت اول وکالت،
اون وکالت به شخص غیر، این به فرد معین غیر وکیل. ببین شما با خانومت میدی به عاقد، به عاقد چی میدی؟ چه عقدی بخونه؟ چه وکالتی میدی بهش؟ میدید عقد برای چه کسی؟ برای خودت دیگه. خانومه میگه منو تزویج کن برای این فرد معین، چه فرد معینی چه وکیل نیست، اینو میگم فرد معین غیر الوکیل. این صورت اول اینجا نیست دیگه. روشن نشو؟ وکالت خصوصی یعنی خصوص توی وکیل، اونم خصوصی غیر توی وکیل. البته اینجا تو نیاوردن خصوصی، فقط اون سومی میشه دیگه، این اولی رو نیاوردن. خب ولا یزوج حل وکیل من نفسه، وکیل نمیتونه برای خودش تزویج کنه زن رو، یزوج ها اون ضمیرش به اون زوجه بره، اون زن رو نمیتونه برای خودش تزویج کنه الا در دو صورت، الا اذا اذنت فی، مگر زن اذن بدهد در تزویج، چطور اذنی بدهد؟ عموماً اذن عمومی بدهد. اذن عمومی در تجویز مثالش چیه؟ تزویت نیم من شئته، من به تزویت کن منو به هر چیز بخوای، هر چیز بخوای یکشم خودم هم دیگه اینطور. اولو من نفسک زوجنی ولو من نفسک، اینم بازم خودش دیگه صریح اومده، بازم اینجا وکالت عمومیه ها، خودش صریح اومده، وکالت خصوصی نیستیم، چون گفته زوجنی ولو من نفسک، یعنی خودت هم میشه به این معنی است.
وکیلی
به
خودم میتونم
در بیارم، یعنی
میتونم
در بیارم،
یعنی
میتونم در بیارم، خودش میدونه چی کار کنه، او خصوصا یا وکالت خصوصی باشه. وکالت خصوصی هم توضیح دادم چی هستن، بگه همین دختره به نامزدش میگه زوجنی انت وکیلون فی تزویجی لچه.
اون حالت اطلاق چی شد اول
فرمودید زوجنی خانی؟ اونو میجه الان فیسه هایی نزین اقوا، در این دوتا فرض اقوا این هسته صحیح. خب الان برگردیم، ما سه تا ادعا اینجا داریم. ادعای اول لا یزوجها هست، ادعای دوم اون وکالت عمومیه، ادعای سوم وکالت خصوصیه. این لا یزوجها ها رو شهید ثانی به معنای اطلاق معنا میکنه. و اما الاول لان المفهوم من اطلاق الاذن، اما اون اولی، منظور از اولی یعنی لا یزوجها ها، این بحث انکاره، نمیتونه، میتونه نه ها نمیتونه، این چون مفهوم از اطلاق اذن، وقتی به شما اذن مطلق دادن، نه اذن عام، اذن مطلق دادن، تزویجها من غیرهی، این است شما اون زن رو به غیر خودت تزویج کنی. لان المتبادر ان الوکیل غیر الزوجین، چون در عرف اونی که متبادره وکیل غیر از زوج و زوجینه. اگر شما رو گفتم وکیل شو، یعنی وکیل شو نه اینکه زوج شو، شما میخواید هم وکیل بشید هم زوج بشید. خب و اما ثانی، خب شما اشکال میکنید، ما فعلا شرلومه رو توضیح میدیم، نقد بر شرلومه رو فعلا نمیکنید، درس خارج نکاح نمیگیم، ما درس شرلومه میگیم، ممکنه قبول نکنید اون بحث جدا، اگر درس خارج بیدیم یک ساعت باید یک ست رو اینو باید بخونیم فقط. و اما ثانی، اما دومی، دومی چی بود آقای عزیز؟ وکالت عمومی. فلان العام نص على جزئیاتی، عام استقراقی است، نص است بر جزئیاتش، بر هر فردی شامله، بخلاف المطلق، برخلاف مطلق، مطلق اینطوری نیست، مطلق علل بدله، مطلق نص بر جزئیاتش نیست. شما در علم اصول فرق بین مطلق و عام و من از جنبه هایی گفتم، یه جنبه دیگر منسته عام همه اینها رو شامله در یک جا، اما مطلق شامل است علل بدل. و فیه نظر شهید ثانی هم میگه این فرق بین مطلق و عام در اینجا این گونه ظهور کنه اشکال هست، تأمل هست، ممکنه ما قبول نکنیم، بگیم چی در عرف مطلق و عام فرق نمی کنه. خب اما ثالث، اما اون سومی، سومی یعنی وکالت خصوصی. بعضیا گفتن که ما روایت داریم نه، خود مرد نباید عقد زنش رو بخونه، میگه نه ما هم یه روایتی درسته داریم، ولی اون روایت سندش ضعیفه، نمیشه به او استدلال کرد، فقط یه اشکال عقلی گرفتن چه الان بعضی از رفقا هم اینجا گفتن چه چطور میشه عوض دو نفر یه نفر عقد بخونه، اینم گفتیم تغایر اعتباری کفایت میکنه. اما سالس، اما وکالت خصوصی، فلان فل انتفاع المانع، مانع منتفیه، مانع اینجا نیست. چه مانعی داره؟ مانع همچه شما فرض میکنید جواب میدیم. ما نس روایت هم داریم که میشه. و من و بعض الاصحاب، من او رو مصدر بخون.
روایت یا اون ناس بالا؟
بله؟
روایت رو داره میگه یا اون ناسی که بالا گفته؟
نه نه،
یا نس به این شخص
شاید بگم. آره حرف شما درست باشه. البته دو جور هم میشه معنا کرد، باید نگاه کنیم که نص در مورد هم داریم یا نه. نص چی؟
نص
اون حرف ایشون میشه نص مره، یعنی به معنای تصریح. نص به معنای نص یه معنایی هم داریم به معنای روایت، دو جور میشه. من اونو نگاه میکنم ببینم اصلا این مورد حدیثی داریم برای خوندن. اگر حدیثی داشته باشیم اونم میشه معنا کرد. و من و بعض الاصحاب، این چه بعضی از اصحاب منع کردن استنادن الی روایت عمار، استناد کردن به روایت عمار چه دلالت بر منع میکنه، این یک. و استنادن الی انه یسیر و موجبن قابلن، استناد کردن به این چه این فرد مرد در این صورت هم موجب هم قابله، یعنی هم ایجاب خان هم قبول خان، دو تا اشکال کردن ها. گفتن اولا روایت داریم چه نمیشه، ثانیا یه اشکال او عقلی چه گرفتن، محال یه نفر جای دو نفر بشینه. این مردود و من و بعض الاصحاب مردود و این خبر است برای اون مبتدا. این که بعض الاصحاب منع کردن به خاطر این دو دلیل، این مردود است. چرا؟ اولا به ضعف روایت، این روایت عمار ساباتی فتحیه است، نمیشه بهش استناد کرد، روایت ضعیفه. و جواز تولد طرفه، اشکال عقلی شما جوابش هم اینه چه جایز یه نفر متولی دو طرف باشد، یه نفر وچیل از طرف دو نفر باشد، اکتفاءاً بالمغایرت الاعتباریه. اکتفا میکنیم در این گونه جاها، این چه از جنبه اعتبار مغایره، نه از جنبه فیزیکی. مغایرت اعتباری یعنی ما اعتبار میکنیم من حیث و این چه وچیل زنه الان میخونه، من حیث و این چه وچیل خودشه یا وچیل فلانی الان میخونه، مغایرت اعتباری بینه. اینم در کل کتاب های حقوقی مورد قبوله، وکالت تغایر اعتباری. من عطف گرفتم استنادن الی روایته. نه 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 این جداست، چون دو تا هم جواب داده دیگه. انه عطف است به روایت، استناد به روایت کرده و استناد به این چیز کرده، اصلا اون مدلول روایت نیست، این یه استدلال عقلیه. ببین یه مردی برای خودش این زن رو عقد بخونه، ایجابش رو چه کسی میخونه؟ قبولش رو. خب پس یه نفر هم میشه موجب هم میشه قابل، میشه یه نفر دو نفر بشه؟ میشه خب یه نفر دو نفر نمیتونه بشه، پس این عقد باطله. ما میگیم اینجا دو نفرن، بل اعتبار دو نفره. احسنت. خب بحث دیگر، این دیگه یه فرع دیگریست، این الان این فرعی چی میخونیم یه فرع دیگریست. زنه گفته چه زوجنی، مطلق گفته. ما شهید اول قائل شدیم که در صورت اطلاق به خود فرد خودش نمیتونه با او ازدواج کنه، این تمام. البته شهید ثانی گفت فیه نظرها، ولیکن شهید اول فتواش این هستی نمیتونه. آیا به بچهش میتونه؟ به پدرش میتونه؟ اینجا خب این دیگه فرصت خوبی است برای بچه‌ام اینو بگیرم یا پدرم اینو بگیرم. پدرم تازه مثلا مادرم از دنیا رفته، براش یه خلاصه فردی بگیریم که با خودش هم مایل ازدواج کنه، میتونه یا نه، یا از اونها هم انصراف داره، از خودش و فامیلش انصراف داره یا فقط از خودش. میفرماید و لهو تزویجها، این وکیل لهو یعنی این وکیل میتونه این زن رو تزویج کنه مال اطلاق. مال عموم چه میتونه؟ دقت کنید چرا مال اطلاق رو فرض کرده؟ چون مال عموم به خودش هم میتونه. آره فرض در جایی سه صیغه به شکل اطلاق اومده، صیغه وکالت. لهو تزویجه من والده، من اینجا زوجه با من بیاد، با اما من بیاد به معنای لامه. لهو تزویجها لوالده، یعنی برای پدرش و ولده، و این کانه مولا علیه، ولو ولدش مولا علیه. یعنی چه مولا علیه؟ یعنی صغیر است، این بر اون ولایت داره. ولو از جنبه ولایتی پسرش رو خودش انتخاب خواهد کرد، یعنی میخواد بده چه؟ این دیگه فرق میکنه با خودش. پسری که صغیر است نکاح ولایتیش دست این مرد است، نه نکاح اصالتیش، بجایی نداره. این تمام شد. مسئله دوم یه مقدار مسئله پیچیده‌ای هم هست، دقت کنید. میدونید بعضی مسائل فقه چند تا باب رو با هم تطبیق میکنند و یه نوع تمرین بابهای فقهیه. ما باب نکاح داریم، باب قضا داریم، باب اقرار داریم، باب شهادات داریم. اینا رو با هم مخلوط کن یه تمرین انجام بده. چجور در ریاضیات بعضا تمرین میدن چند از چند قاعده باید استفاده کنی، این مسائل هم اینطوریه. چند باب رو باید تو ذهنت باشه تا اینا مسائل رو حل کنی. من یکی دو نکته میگم بعد این اصل مسئله رو توضیح میدم. ببینید یه قاعده داریم به نام قاعده اقرار. اقرار العقلاء على انفسهم جایز، جایز یعنی نافذون. اینجا جواز به معنای جواز تکلیفی نیست، اینجا جواز به معنای جواز وضعیه، یعنی نافذه. اقرار العقلاء بر علیه خودشون نافذه، بر علیه خودشون، نه بر لهشون. الان من میگم آقا من به این آقا بدهکارم، خب میگن اقرار شد. اما میگم من طلبکار ایشونم، میگن ادعا. فرق بین ادعا و اقرار اینه، اگر بر له خودم حرف بزنم بر علیه دیگری میشه ادعا، بیانه میخواد، دلیل میخواد. اما اگر بر علیه خودم حرف بزنم دلیلم طرف نداشته باشه، همین اقرار من علیه خودم دلیله، میشه اقرار. شهادت چیه؟ اینم توضیح بدم عیب نداره. شهادت حرف زدن به فرد غیره که به من هیچ فرد نفعی نداره. در بحث اقرار و ادعا خودم هم در جریانم، اگر بر علیه من باشه میشه اقرار، بر له من باشه میشه ادعا. خودم هستم در اون صحنه، معرچه جیر خودم هم، میشه ادعا یا اقرار. اما اگر نسبت به غیر حرفی بزنم چه به من هیچ نفع و ضرری نداره، این آقا به این آقا بدهکاره، اینو میگن شهادت. روشن شد فرق بین شهادت و اقرار و ادعا؟ مرحوم علامه اینو در تفسیر اومده، یه نکته تفسیری استنباط کرده. میگه قرآن میگه اعضای انسان بر علیه انسان شهادت میدن، نفرموده اقرار میکنن. انگار دست انسان غیر منه، چشم انسان غیر منه، اینا امانتن دست من، من نیستن. اگر اینها من باشن دیگه اینجا اقرار میگفت خدا، نمی گفت شهادت. نکات لطیفی مرحوم علامه طباطبایی از بحث شهادت الاعضا میگه، اولا این چه شهادت اعضا مقبول است، معناش این استش اعضا عادلن در گناهکار. خود آدم گناهکار است نه دستش، درست؟ دست آلت و ابزار. دوم شهادت متوقف است بر تحمل، اداء شهادت در محکمه با تحمل شهادته، یعنی مشاهده میکنه بعد شهادت میده. پس معلوم این اعضا در دنیا مشاهده میکنن، چه شاهد صدق میشن، و الا در اونجا بدون مشاهده چه شهادت معنا نداره. خدا اونها رو اونجا کوک نکرده برای شهادت، اونا اینجا مشاهده کردن چون جا شهادت میدن، و الا لفظ شهادت به کار نمی برد. این دو. سومی هم این نکته چه؟ پس معلومه اینا للغیر حرف میزنند. اعضای انسان امانت انسانه. این نکات تفسیری است که مرحوم علامه در المیزان در رابطه بحث شهادت الاعضا داره. از این هم نکات دیگری است که این مقدار پارانتز بسته. پس ما اقرار، ادعا، شهادت توضیح دادیم. خب یه بحث قضایی هم است، اینم توضیح بدم متن. آقای عزیز، در بحث قضا اول مدعی حرف میزنه، بعد اون طرف یا قبول میکنه میشه اقرار، یا انکار میکنه میشه منکر. من مدعیم، میگم آقا به من بده کار. خب ایشون یا میگه بله، پس میگم پولشو بده، میگه نه، اینو میگم منکر. این فرق بین مدعی و منکر هم خودش یه بحث است ها. به چی میگن منکر، به چی میگن مدعی. فقط فعلا اینو در دست داشته باشید که اونی که خلاف اصل حرف میزنه مدعی. اصل این است او به من بده کار نیست، اصل براءت ذمه همه است نسبت به همه. من چه ادعا میکنم او به من بده کار خلاف اصل، پس من میشم مدعی، او میشه منکر. اجل انکار. خب رویه قضایی اینه، اول از مدعی بیانه میطلبن، میگن آقای مدعی تو ما میشه تو بده کار بیانه، یا داره پس قضاوت طبق بیانه، نداره ممکنه مدعی از ادعاش دست بکشه بجه ندارم هیچ. این مدعی حق داره بجه چه آقای منکر تو چه انکار میکنه قسم بخور. البته قسم رو باید چه کسی درخواست کنه؟ مدعی. قاضی از خودش نمیتونه قسم از منکر بخواد. ممکنه مدعی دیگه پی کارش نره، بجه چه من دیگه بیانه ندارم چرا ادامه بدم. یه وقت نه، مدعی سمه چیه؟ میگه من تا آخرش میرم، اون قسم بخوره چه من بدهکار نیستم. اگر اون قسم خورد دیگه مختومه میشه. ممکنه اون قسم نخوره، اون حق داره قسم نخوره، قسم رو برگردونه به مدعی. البته اینجا دوتا مبناست، بعضی هم میگن این قسم نخوره مسئله بر علیهش تمام میشه، اینو میگن نکول الیمین. بعضی فقها های نسته میتونه حق داره قسم نخوره و بر علیهش تمام نیست، فعلا میتونه قسم رو برگردونه به مدعی، بگه تو خودت قسم بخور من پولتو بدم. اینو میگن یمین مردوده، با اینکه مدعی از اول باید بیانه بیاره، اما در آخر ممکنه مدعی خودش قسم بخوره. کدوم قسمو؟ یمین چه منکر بهش برگردونده. این رویه قضایی فلفک شیعی هست، در فقه اهل بیت اینه رویه قضایی. پس مدعی منکر، اینم مراحلش. الان بیاییم اینو یک ابتدای توضیح بدم. آقای عزیز ببین، این مسئله هم بحث اقرار و هم بحث شهادت و هم بحث قضاوت هم بحث نکاح، همه اینا رو داره. اینها رو انسان بخونه یه تمرین ابواب فقه. فایدهش اینه، یک مردی میگه این زن منه، دقت کنید، یه مردی میگه اون زن منه. الان دو حالت داره، یه حالتش این است اونم میگه بله من زن اورم. قدیم چه میگرفتن؟ میگفتن آقا ما زن و شوهریم، نام زدیم. اینا میگن ما زن و شوهریم، دیگه لزومی نداره، دیگه تمام، ظاهرا زن و شوهرم، دیگه فیما بینه و بین الله خودشون میدونن، هر دو دیگه حق منحصر در هر دوشونه دیگه. یه وقتی نیست اون زنه شوهر داره یا چیز، اون بحثش جداست، نه این خالی از اون بحث هاست، این میگه من زنه اویم، این ادعا میکنه و هم قبول میکنه، دیگه اینجا تمام پیچید با از همه دیگر هم ارث میبرن ها. دیگه طبق این روال چون هر دوتاشون دقت کنید هر دوتاشون ادعاشون تبدیل میشه به اقرار. در ادعا بعضی وقتا داخلش اقرارم است. اینو هم عرض کنم. وقتی مرده میگه او زن منه، از یه جنبه اقرار میکنه، از یه جنبه ادعا میکنه. از این جنبه که بر علیهش زوجیت اقراره. اگر یک مردی زن داشته باشه چه وظایفی داره؟ باید مهریه شو بده، اگر تمچین میکنه نفقه شو بده، ارث میبره. مهریه جدا، ببخشید نفقه جدا، چون نفقه فی صورت تمچینه، اما مهریه و ارث هست. پس این ادعا از جنبه اقرار بودنش مهریه و ارث هست. زنه همچه قبول میکنه، قبولش معناش این است این داخلش یک اقرار کرد، پس یعنی تمچین بکنه، برای این ادعای تمچین بکنه و ارث میبره اون مرد اگر این زنه بمیره، و همچنین نمیتونه ازدواج کنه چون این معناش این است من متأهلم، شوهر دارم. اون مرده هم نمیتونه مثلا اگر این زنه زنشه با خواهری ازدواج کنه، معناش اینه که من این زن منه. این دو طرف با این ادعا اون داخلش اقرارهایی هم هست، اونا رو بر اونا ما تحمیل میکنیم. اما پیچیده جاییشه، مرد میگه این زنمه، زن میگه من تو رو نمیشناسم. بعضی وقتا میبینید مخفیانه ازدواج کردن، بعد چه قضیه لو میره، مرده میخواد آشکار کنه، زن بازم میگه نه من تو رو نمیشناسم. اینجا چیکار کنیم؟ این مسئله راجع به اینه. روشن شد؟ الان یه قسمتشو بخونیم. از ثانیتو لو ادعا زوجیت امرأتن، ادعا فاعلش مرده، اگر مردی ادعا کند زوجیت زنی رو، اولین عکس العمل زن رو باید ببینیم. زن چه عکس العمل نشون میده؟ اولش اینه چه فصدقتو، زن همون رو تصدیق میکنه. اون وقت حکم بالعقد ظاهرن، ما ظاهرن به عقد حکم میکنیم، میگیم بین اینها عقد زوجیت بوده دیگه، ما باطن رو کار نداریم که اینا حق این هر دو بوده، میگم ما زن و شوهریم دیگه. لانحصار الحق فیه ما، چون حق منحصر در هر دو اینهاست دیگه، فرضی نست این زن شوهر دیگر نداره ها، اون بحث های دیگر نمیاد اینجا. و عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایزون، و یه قاعده عام می‌داریم که اقرار عقلاء بر خودشون نافذه، هر دو از یه جنبه اقرار کردن. درسته این جنبه ادعایی هم داره، ولی داخلش همین ادعا اقرار هم هست. و توارث به زوجیه، اینا از همدیگه ارث میبرن به خاطر زوجیت. لأن نزالت من لوازم ثبوت زوجیت، چون ارث بردن از لوازم ثبوت زوجیته. ولا فرق بین کونه ما غریبین و بلدیین، فرق نمی کنه غریبه باشن یا همشهری باشن. ببینید شافعی در فکر مذهب شافعی میگن شهری همشهری باشن این ادعا رو بکنن باید شاهد بیارن، چون اینا در نکاح شاهد رو واجب میدونن، میگن در عقد نکاح باید شاهد باشه. این هم که در همین شهر بوده، پس عقدش هم در همین شهر اتفاق افتاده، راحت میتونه بیاد بره چیکار کنه، شاهد بیاره. اینا شاهد بودن، ما عقد همدیگه رو عقد خوندیم. با اون مبنایشون میگه نه، در غریبه این اتفاق درسته، یعنی اینها با هم ادعا کنند یکی قبول کنه زوجیتش اثبات میشه، در شهر همشهری یعنی در همون شهرن این نمیشه. اما در فکرشیه نه، فرق نمی کنه، چون ما شاهد رو شرط نمیدانیم. خب ولو طرف احدهما خاصتر، الان پیچیده اونجاییست، یکی اعتراف میکنه اون یکی انکار میکنه، میگه من تو رو نمیشناسم، به من تهمت میزنی، میخوای آبروی منو ببری. اون وقت دیگه اگر بیانه داشته باشه یه مسئله دیگه است. قبل از بیانه دقت کنید، هنوز به بیانه نرسیدیم، چون یکی اعتراف میکنه، این کلمه اعتراف چرا به کار برد؟ اینا همشون فنیه ها، از یه جنبه ادعاست، از یه جنبه اعترافه. این مرده چه میگه اون زن منه؟ از جنبه چه اون حقوقش رو رعایت کنه ادعاست. زن حق این مرد رو رعایت کنه ادعاست. اما از این جنبه چه من مرد حق او رو رعایت کنم اعترافه. به همین خاطر چون هنوز بحث رویه قضایی و قضاوت و محکمه نیست، میگیم آقا شما اعتراف میکنید که من مرد اویم، اما او زن توست، این ادعاست. ولیکن این ورش من مرد اویم اعترافه، پس مهریه شو بده. ولو اعترف احدهما خاصتن، یکی اعتراف کنه فقط، گزی علیه به، بر علیه اون معترفه به این تزوید قضاوت میشه، دون صاحبه، نه طرف مقابلش. طرف مقابلش باید بیانه بیاره، بیانه نیاورد نمیشه چون ادعاست. ولیکن از یه جنبه چون اعترافه بر علیه او حکم میشه. سواء حلف المنکر ام لا، فرق نمیکنه ها، به رویه قضایی کار نداریم منکر قسم بخوره یا نخوره، چون هنوز بحث مدعی و منکر نیست، بحث اعتراف است. یعنی چه؟ به این مرده میگیم شما گفتید اون زن منه دیگه، پس نرو با خواهرش ازدواج کنی. فیمنع من التزویج این اینجا فرض رو برعکس گرفته. من مثالی که زدم مرده میگفت اون زن منه، این مثال رو اینطوری گرفته چه زن میگه اون مرد منه. یه زنی میاد میگه چه آه این مرد منه، مردم از زن خودش میترسه میگه من تو رو نمیشناسم، مخفیانه با این ازدواج کرده بود، میگه من تو رو نمیشناسم. خب فعلا اون میمونه برای محکمه دادگاه.
من زن اویم، چون اگه بگه اون مرد منه ادعا میشه دیگه،
خب این نداره، اون مرد منه داخلش اعتراف است، لازمه این حرفی نسته من زن اویم، هم ادعاست هم اعتراف، همین گفتم که داخلش اعتراف است. خب بله
درست دوازم اعتراف قبل از ایش خانوم ثابت بشه یا نشه لوازمش اثبات
بشه، لوازم اقرارش نه لوازم ادعاش. ادعا باشه ازش مهریه میخواد، زن میگه چه من زن تو هم تو مرد منی، پس مهریه منو بده، نفقه منو بده. نه برعکسشو میگم، ببین زن میگه چه مرد اون مرد منه، مرد میگه من تو رو نمیشناسم، یک زنی میگه این شوهر منه، این شوهر مرده میگه من تو رو نمیشناسم، اینجا به اون میگن تمکین کن بس. یک دو، پس نرو ازدواج کنی، تو الان چی هستی؟ تو زن شوهرداری هستی، اگر بمیری به اونم ارث میدیم فعلا در قبل از محکمه ها، طبق اعترافش دیگه. از اون جنبه باید ادعا ثابت کنه، ممکنه ارث ببره، باید ثابت کنه، چون اون جنبه جنبه ادعاست دیگه، جنبه اقرار نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.